دوستان تماس میگن و میگن هدیهشون چطور تقدیمشون میشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو.
تا جمعه ظهور بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. ساعت همینک 23 و اینجا شبکه رادیویی معارف، صدای فضیلت و فطرت در شام جمعه، در آخرین ساعت از شام جمعه در کنار شما هستیم. جدول پخش برنامه‌های نوبت کاری سوم رو تقدیم شما عزیزان میکنم. در ساعت 1 بامداد نجوای عاشقان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. قرائت زیارت جامعه کبیره رو با نوای مداح اهل بیت حاج عباس حیدرزاده خواهیم شنید. در ادامه برنامه بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم که توسط حجت الاسلام کازرونی بیان خواهد شد. شرح خطبه های نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 2:20. سروش آسمانی عنوان برنامه است با موضوع معنای واژه‌های آیه 18 سوره یونس که توسط آیت الله سید احمد خاتمی بیان خواهد شد. ویژه برنامه اذان صبح با عنوان صبح نیاز رو در ساعت 3:05 به مدت 50 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. زیارت وارث رو 3:55 با نوای سید رسول موسوی واعظ خواهیم شنید. تشرف عنوان برنامه است که در ساعت 4:10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شرح نامه های امام 11 علیه السلام در برنامه پیک هدایت ساعت 4:20 تقدیم شما عزیزان میشه. مکارم خوبان توسط مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه رو در ساعت 4:40 خواهید شنید. مبانی فقاهت درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم ساعت 5 تقدیمتون میشه و در ساعت 5:30 آخرین برنامه نوبت کاری سوم رو در برنامه برکرانه فرات خواهیم شنید. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 3:37 خواهد بود. اما در این لحظه دعوت میکنم با اعلام ساعت 23:02 شنونده روایت کتاب پس از 20 سال باشید که به مدت 14 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. با هم بشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیاطلبی خواص پس از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که ذوالکلاء همیری و دامادش سلیم از حرفهای ابن عماره حد زدن که توطئه قتل ام منصور، همسر ذوالکلاء و مادر راحیل، در قصر معاویه طراحی شده. سلیم، ذوالکلاء و هشام از این کار دلازرده شدند. از طرف دیگه جریر ابن عبدالله بجلی که برخلاف فرمان امام علی علیه السلام با معاویه مذاکره کرده بود، غمگین از این کار به کاخ حاکم شام رفت و با خشم با اون حرف زد. معاویه و عمرو ابن عاص سعی کردن آروم با جریر صحبت کنن. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 21. سکوت در قصر معاویه حاکم شده بود. جریر ابن عبدالله با خشم حرف می زد. معاویه با اینکه از صراحت جریر ناراحت شده بود، سعی می کرد بر خشمش مسلط بشه.
من به پیمان خیش وفادارم جریر. به شرافت خودم سوگند می خورم.
اگر توافق میان من و شما فرو بریزد، مالک اشتر که مخالف سفارت من بود به علی نزدیکتر می شود. آنگاه کار بر شما دشوار خواهد شد. پس خیش را در مهلکه نیفکنی.
قبل از اینکه معاویه حرفی بزنه، عمرو بن عاص گفت:
ما با علی اختلافات بسیاری داریم که با بودن تو جریر می توانیم بر آنها پیروز شویم. پس بیم فروپاشی پیمانمان را نداشته باش. ما تو را زبان گویای دمشق و گوش شنوای کوفه می دانیم.
با شنیدن این حرف جریر تو فکر رفت. می دونست جز اینکه حرف حاکم شام را قبول کنه چاره دیگه ای نداره. هر کاری لازم بود انجام داده بود و دیگه کاری از دستش بر نمی اومد. اون فکری کرد و گفت:
من خداوند را نزد شما وکیل خیش می گیرم.
ما نیز او را وکیل قرار داده ایم.
جریر دیگه حرفی نزد و از تالار قصر بیرون رفت. بعد از رفتن اون، معاویه به سمت تختش برگشت و مثل کسی که مدتها زیر آب بوده باشه نفسش رو یه دفعه بیرون داد و گفت:
امر دیدی جریر ابن عبدالله فرستاده علی چگونه برایم رجز میخواند؟ اگر این سخنان را بر منبر بگوید چه خواهد شد؟ اگر شرحبیل و ذوالکلاء مرا پشتیبانی میکردن، تکلیف جریر را روشن میکردن.
هشام را هم به حساب بیاور امیر، او نیز از تو رویگردان شده است.
با شنیدن این حرف معاویه در هم شد. امر گفت:
امیر، گاهی از تو شگفت زده می شوم که چون جوانی خام رفتار می کنی. تو که این چنین به ذوالکلاء نیاز داری، چرا قصد جان دخترش را کردی؟ در این کار چه تعجیلی داشتی؟
معاویه که ذهنش مشوش شده بود از روی تختش بلند شد و گفت:
من را سرزنش نکن امر. مگر نمی بینی تیغ ذوالفقار علی بر گلویم نشسته است؟ ظرف عمر دختر ذوالکلاء لبریز نشده بود. ماموران ما حماقت کردند که بدون شناخت ابن عماره دست به کار زدند. اگر هشام و ذوالکلاء همیری با هم متحد شوند، شام از چنگ من بیرون خواهد رفت. کافی ذوالکلاء با من بیعت نکند و هشام از فرماندهی سپاه سر باز زند. آنگاه جریر هم به زبان می آید و بنیان مرا فرو می ریزد. چه کنم امر؟ چه کنم؟
کمی که گذشت، ثابت ابن ارتاط فرمانده جاسوسان وارد شد و تعظیم کرد. معاویه دستپاچه پرسید:
چه کردی ثابت؟ صدای آن مرد را بریدی؟
آی امیر، کار حوشب ابن عماره تمام شد.
ابن ارتاط، برو خدا را شکر کن که قضیه به خیر گذشت، وگرنه خدا می دانست چه بلوایی به پا می شد و من با تو چه می کردم.
امید دارم که امیر مرا ببخشد.
برو و ادامه کار را بگیر تا قائل تمام شود. برو.
چیزی به غروب آفتاب نمونده بود. ذوالکلاء همیری خسته و درمانده از دفن ابن عماره به خونش برگشته بود. اون که از مرگ حوشب ابن عماره غمگین و ناراحت بود با خودش گفت:
همون شب کودک بود که او را از بازار برده فروشان خریدم. وقتی به سن رشد بلوغ رسید و آثار هوش سرشارش را دیدم، به او خواندن و نوشتن آموختم و بعد آزادش کردم. مدتی بعد به اعتبار من پایش به دستگاه معاویه حاکم شام باز شد و چیزی نگذشت که یکی از سرآمدان دارالامنیه شد.
زلکلا غمگین و ماتم زده سر بلند کرد و به درختان باغ نگاه کرد. بعد آهی کشید و به حرفای دامادش سلیم فکر کرد و اینکه گفته بود حوشب میخواسته راز قتل ام منصور رو به زلکلا بگه. توطئه قتل همسر زلکلا که در کاخ معاویه طراحی شده بود اونقدر برای زلکلای همگری سخت و سنگین بود که راحت نمیتونست باور کنه. اون سرشو بین دستاش گرفت و دوباره تو فکر رفت.
مبادا سلیم اشتباه کرده باشد. حوشب که گمان سلیم را تایید نکرده بود، اما رد هم نکرده بود. تردید به جانم افتاده است. چه کسی میتواند مرا یاری کند؟
با این فکر یه دفعه اسم هشام تو ذهن زلکلا
آمد. آری، هشام تنها کسی است که میتواند مرا از این تردید برهاند. او تمام عمرش را در دستگاه معاویه گذرانده است و میتواند مرا از پشت پرده حوادث آگاه کند. آری، اگر هشام سخنان فرزندش را تایید کند، حجت بر من تمام می شود. اگر سخنان سلیم درست باشد، معاویه در حق هشام نیز خیانت کرده است.
زلکلا تو فکر بود که غلامش بشیر به سمت اون رفت و گفت:
سرورم، جناب شرحبیل ابن سمت کندی به دیدار شما آمدند.
زلکلا سر بلند کرد و یادش اومد که شرحبیل رو به خونش دعوت کرده تا درباره امام علی با اون حرف بزنه. زلکلا رو به غلامش کرد و گفت:
ایشان را راهنمایی کن.
کمی که گذشت شرحبیل وارد شد. زلکلا به اون احترام زیادی گذاشت. شرحبیل که در چند روز اقامتش در شام فریب نقشه های معاویه و مشاور اون عمرو بن عاص رو خورده بود گفت:
جناب زلکلا، مردم در انتظار ما هستند. نیک میدانی که از ما چه میخواهند. آنان از علی ابن ابی طالب بیم دارند و از خون ریزی هراسان شدند. نظر تو در باره علی چیست؟ خدا سوگند که بیش از این تعلل جایز نیست.
باید بیشتر بیندیشتم شیخ.
تردید تو در چیست؟ در اینکه حق با چه کسیست؟ تو خود فقیه و عالم به دین خدایی. نیک میدانی که چون قبله را گم کردی، شهادت دو مرد کافی است تا تو به سویی که آنان نشان میدهند نماز بگذاری. هر ده تن از بزرگان و شیوخ و مشاهیر شام و حجاز نزد من و تو آمده و قسم یاد کردند که علی دین خدا را به فساد کشانده است. آیا این برای تو کفایت نمی کند؟
تو به شهادت آنان یقین داری شیخ؟
آره، یقین دارم.
ببینم جناب شرحبیل، آیا دشمنی دیرینهی که با جریر ابن عبدالله بجلی سفیر علی داری باعث این رأی تو نشده؟
من با بزرگان عراق مکاتبه دارم. آنان نیز بر بدعت علی شهادت دادند. تو نیک از آنان مطلع؟
آری مطلعم، اما هیچی بر ضد علی فتوا ندادهند.
ولی من فتوای یکی از آنان را ستاندم.
کدام یک چون این فتوایی داده است؟
کسی که رأی و نظرش از من و تو بالاتر است.
چه کسی؟
جناب ابو موسی اشعری. تو نظر او را در باری علی میدانی. من نیز برای اینکه حجت تمام شود به تازگی با او مکاتبه کردم.
شرحبیل نامه‌ای رو به زلکلا نشون داد و باز کرد. مهر ابو موسی اشعری پای نامه بود. زبان زلکلا همیری بند اومده بود. شرحبیل ادامه داد:
ابو موسی بر لیاقت نداشتن علی شهادت داده است. تو نیک میدانی که نزدیکی او رسول خدا و جهادش در راه اسلام و فقه و دانشش در قرآن بیش از ماست. مطلعی که او در قائله جمل با اینکه حاکم کوفه بود علی را وانهاد و مردم را از حمایت او دور کرد. ابو موسی از جمله کسانی است که همکنون از علی کناری گرفته است و او را به سبب قتل طلحه و زبیر سرزنش می کند. آیا این برای تو حجت نیست؟ از سوی دیگر صحابی رسول خدا را نمی بینی که علی را ترک کردن؟ عبدالله ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص و محمد ابن مسلمه را نمی بینی؟
ذوالکلا به شرحبیل نگاه کرد، رنگش برافروخته و رگ گردنش از عصبانیت بیرون زده بود. اون تو فکر رفت و با خودش گفت
باید صبر کنم تا صحت و کذب سخنان دامادم سلیم عیان شود و ببینم آیا واقعا توطئه قتل همسرم به دستور معاویه بوده است یا نه. آنگاه میتوانم برای یاری معاویه یا علی تصمیم بگیرم.
ذوالکلا با این فکر رو به شرحبیل کرد و گفت
بگذار مدتی بیندیشم شیخ، به زودی به تو خبر خواهم داد.
صبح بود و هوا ابری. نسیم بوی بنفشه ها رو تو فضا پراکنده کرده بود. سلیم و همسرش راحیل کنار رودخانه نشسته بودند و با هم صحبت می‌کردند.
سلیم، به نظر از سرنوشت شام چه خواهد شد؟
سرنوشت شام در دستان پدران ماست. پدر من هشام و پدر تو جناب ذوالکلا همیری، حال که نقاب تزویر از چهره پسر ابو سفیان فرو افتاده، حجتی برای همراهی اون ندارند.
برادر منصور همیشه معاویه را نکوهش می کرد و پدرم منصور را. حال همه می دانند که منصور درست می گفت.
و ابوذر نیز.
از ابوذر برایم بگو سلیم، او را چگونه مردی دیدی؟
ابوذر مردی بزرگ بود راحیل. شوق هدایت و آگاه ساختن مردم بیتابش می کرد. کوی به کوی و شهر به شهر می گشت و از علی و اهل بیتش می گفت و بر بنی امیه می شود. آه که چقدر منتظر دیدار یاران علی است. عمار یاسر، محمد ابن ابی بکر، حجر ابن عدی، مالک اشتر.
سلیم، در مدتی که بیمار بودی مادرت بانو هورا بسیار برایم گفت، از روزهایی که در یمن علی را دیده و تا ماهایی که در خانش میهمان بوده. مادرت مرید علی سلیم.
مادر من از کودکی فضایل علی را در گوشم زمزمه میکرد.
مدت هاست که به چیزی میاندیشم و میخواهم آن را با تو در میان بگذارم سلیم.
چه چیز را؟
راحیل دست سلیم رو گرفت، بعد به چشمای اون خیره شد و گفت
چرا تو نیز مثل برادرم منصور به کوفه و نزد علی نمی روی؟
سلیم با تعجب به همسرش راحیل نگاه کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جمال روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما انشاءالله همراه باشید و بشنوید پاسخ سوالات تاریخی خودتون رو از زبان کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمتم.
بسیار سپاسگزارم. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
با عرض سلام خدمت شما و استاد محترم و همه شنوندگان عزیز، رستمی هستم از تهران تماس میگیرم. سوال من در مورد نهج البلاغه بود. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه اشاره دارن به قبیله بنی مخزوم، تعریفی که از این قبیله میکنن که گل خوشبوی قریش هستن. میخواستم استاد یه توضیحی راجع به این قبیله داشته باشن و همچنین چند تن از افراد این قبیله، مردان و زنان این قبیله رو نام ببرن. تشکر.
جناب استاد بفرمایید درباره قبیله بنی مخزوم پرسیدن.
قبیله بنی مخزوم با زیره یکی از تیره های قبیله بزرگ قریش بود.
بله.
قبیله معروفی قریش که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و علی علیه السلام یعنی بنی هاشم هم یکی از تیره های اون قبیله بود، این قبیله یعنی قبیله قریش قبیله بسیار بزرگی بود در مکه، شاخه ها و تیره های مختلفی داشت.
بله.
مسعودی در مروج الذهب تیره های مختلف قریش را بالغ بر 25 تیره می داند. این چند تایی که عرض می کنم نمونه هایی از تیره های مختلف قبیله بزرگ قریشه.
بله.
یکیش همین بنی مخزومه، بنی امیه است، بنی هاشمه، بنی سهمه، بنی اسده، عرض کنم که بنی زهره است و امثال اینا تیره های مختلف قریش بودن، یعنی اصلشون جد بالاشون یکی بود، بعد پایین که می آمدن اینا شاخه به شاخه می شدن.
بله.
و با هم عموزاده حساب می شدن. بنابراین بنی مخزوم شاخه از شاخه های یا تیره از تیره های متعدد قبیله بزرگ قریش در مکه بودن. علی علیه السلام اینها را گل خوشبوی قریش معرفی میکنه، ولی ما از دو تا از بزرگان اونها در تاریخ اسلام خاطره خوبی نداریم و اینا نقش بزرگی تخریبی داشتن. یکی ولید ابن مغیره مخزومی.
بله.
که بزرگ قبیله بنی مخزوم بود زمان بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خیلی خیلی ثروتمند بود، در واقع میشه گفت که نیمچه پادشاه بود در مکه. قرآن مجید یه جا یاد میکنه که بهانه‌گیری مخالفان رسول خدا را میگفتند که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن به یکی از دو مرد بزرگ در این دو شهر نازل نشده؟ اگر به یکی از این دو مرد بزرگ در دو شهر، مقصود از دو شهرم از قریه، از دو قریه چی مقصود؟ بنابر یک تفسیر یکی مقصود مکه است، یکی طائفه.
بله.
و مقصودشون از مرد بزرگ در مکه همین ولید ابن مغیره مخزوم بود و مرد بزرگ طائفی مقصودشون عروه ابن مسعود ثقفی بود، عموی مختار.
بله.
اینا هر دو هم پایگاه اجتماعی داشتن، بزرگ قبیله داشتن، بزرگ قبیله بودن و هم ولید ابن مغیره بسیار ثروتمند بود. و آیه‌ای داریم خداوند متعال تهدید میکنه و توبیخ میکنه، میفرماید که ذرهم، اینا را ول کن، اینا را رها کن و من به تنهایی خودم به حساب اینها میرسم. ما به اینا اولاد دادیم و ثروت دادیم، اینا هنوزم آرزوی بیش از این دارن.
بله.
میگن که شأن نزول این آیه همین ولید ابن مغیره مخزومی بوده.
درسته.
و یکی دیگه از افراد این قبیله ابو جهل معروفه. ابو جهل معروف که از دشمنان بسیار سرسخت و کینه‌توز اسلام و رسول خدا بود، از همین قبیله بود. و خالد ابن ولید وقتی میگیم که بعدا مسلمان شد، خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی، اون خالد معروف پسر همین ولید ابن مغیره که الان توضیح دادم، اونم از این افراد بود و البته بعدا مسلمان شد. بله، اینها از افراد شناخته شده قبیله تیره بنی مخزوم بوده.
بسیار خوب. خب این سوال پیش اومد که این وجه تعریف امیرالمومنین چی بوده؟ یعنی افراد دیگری در این قبیله بودن؟
بله،
که
بله، اینا دو تاشون بودن که من اسم بردم. معلوم میشه اینها به اصطلاح در اصل خوشنام بودن، منتها این خواهر گرامی که اشاره کردن، حالا این سوال را مطرح کردید، مجبورم که خود بیان امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم.
بفهمید.
علی علیه السلام نهایتاً خودشون و بنی هاشم را به همه این چند تا تیره مورد سوال ترجیح میده.
بله.
چون این بیانی که این خانم در بیانات امیرالمومنین اشاره کردن در نهج البلاغه، حکمت 120 بر اساس بعضی چاپ ها، در فیض الاسلام حکمت 116، یعنی کلمات کوتاه 116.
بله.
از حضرت سوال کردن از چند تیره قریش، یکی بنی مخزوم، یکی بنی عبد شمس، یکی هم بنی هاشم. حضرت فرمود اما بنو مخزوم فریحانت قریش تحب و حدیث رجالهم و نکاح فی نسائهم.
بله.
و اما بنو عبد شمس و ابعدها رعین و امنعها لما وراء ظهورها.
بله.
خب، و اما نحنو بنی هاشم، و اما نحنو فابذل لما فی ایدینا، ما بخشنده در از هم هستیم، اون چه در دست داریم از هم بیشتر.
بله.
بخشندگی داریم. و اسمح عند الموت بنفوسنا، موقع مرگ از جانمون مضایقه نمی کنیم. هنگام مرگ انسان را تهدید کنه، ما از همه از جان گذشته تریم.
بله.
و هم اکثر و امکر و انکر، و اونا بیشترن و
دیگر قبایل،
اون دیگر قبایل اونا بیشترن و فریبکارترن و بدترن. اما و نحنو افسحو و انسحو و اسبحو،
بله،
ما از همه فصیح‌تریم، از همه خیرخواه‌تریم و از همه در ملاقات ها و دیدار ها خوش‌روتریم. بنابراین اون تیره ها هر کدوم مزیتی داشتن دیگه،
در واقع هم مزیتی داشتن هم معایبی داشتن. امام در مقام مقایسه این جمله رو فرمودن،
در آخرش بنی هاشم را به همه ترجیح داد.
بسیار
خوبی.
بله، این توضیح شما خیلی راهگشا بود و فکر می‌کنم پاسخ سوال رو خیلی روشن‌تر کرد.
بله، خانم محترمم سوالشون از این بیان، اشاره به این بیان حضرت بود که گفته حضرت اونا ریحانه قریش معرفی.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی رادیو معارف 30553.
خب، خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی. جناب استاد، آقای خانم رضایی از اصفهان این سوال رو برای ما فرستادن، در پیامکشون نوشتند آیا این موضوع صحت دارد که مقام ابراهیم علیه السلام در مسجد الحرام توسط خلیفه دوم از مکان اصلی به مکان دیگری منتقل شد؟ حتی بخش دیگر هم داره سوالشون که بحث صحت طواف، که حالا اون جنبه فقهی داره که آیا صحت داره طواف فعلی اشکال داره یا نه. این رو توضیح بفرمایید، جنبه تاریخیش رو.
بله، اصل قضیه درسته، از نظر فقهی هم طواف اشکالی نداره.
بله.
به این صورت که می نوشن که مقام ابراهیم چسبیده به خانه کعبه بوده.
بله.
متصل به خانه کعبه بوده و خلیفه دوم فاصله انداخت، جایی که الان هست 13 متر فاصله داره تا خانه کعبه، آورد اینجا.
بله.
و قبلا متصل به خانه کعبه بود. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه ای که مرحوم کلینی در روضه کافی یعنی جلد هشتم کافی در صفحه 58 نقل میکنه، مطابق این خطبه علی علیه السلام حدود 25 الی 27 بدعت از خلفای قبلی میشمارند.